و مشکلی هم برای طرفین ایجاد نشه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اگر خدیجه پشتیبان مالی و ابوطالب پشتیبان روحی اسلام بود، تکیه‌گاه دفاعی اسلام کسی جز علی ابن ابی طالب نبود. خطبه پیامبر در روز عید قدیر به خطبه قدیر معروفه که در کتاب‌های حدیثی معتبر سنی و شیعه وجود داره.
سایه همارا خدا که درد عالم اثر از فنا نماند، شو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را، به خدا که درد عالم اثر از فنا نماند، شو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. در جهانی همه شور و همه شب، ها علیان بشران کیف بشر، شب روان مست
گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی. بررسی و تحلیل عمیق مهمترین موضوعات روز کشور. نقد علمی، تبیین جامع، روشنگری و ابهام زدایی، رویارویی اندیشه‌های گوناگون، مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور، جریان سازی، گفتمان سازی و همافزایی نخبگان. گفتگوی سیاسی، محفلی برای خردورزان. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
محمد دست‌های مردی را در دست گرفت و به آسمان برد. محمد مردی را شانه به شانه خیش تا فراز قله خلافت و وصایت بالا برد و به تمام خلقت نشانش داد. محمد مردی را به نام صدا زد و ولایت پس از خیش را به دستان او سپرد. مردی که بیگانه نبود، مردی که تازه از راه نرسیده بود، مردی که نو مسلمان و نو ظهور نبود. آن مرد از آغاز داستان بلند رسالت هر لحظه سایه به سایه رسول همه جا حضور داشت. آن مرد سپر بلای رسول خدا بود. دوستان خوبم، دعوت میکنم برنامه در امتداد نور رو بشنوید که موضوعش هست مدیر اجرایی و اجرا کننده خطبه قدیر.
یا علی نام تو بردم نقمی ماندم اهم زعبی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم روزه نقمی زعبی هم تل امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
علي يا نعمي يا الروم يا ولي يا
رسول خدا در خطبه قدیر. آگاه باشید از ماست آخرین امام مهدی، اوست که بر تمامی ادیان چیره خواهد بود. آگاه باشید اوست انتقام گیرنده از ستمکاران. آگاه باشید اوست فتح کننده دژها و منهدم کننده آنها. اوست چیره بر تمامی مشرکان و هدایتگرشان. اوست خونخواه تمامی اولیاء خدا. اوست یاور دین خدا. اوست که پیمانهایی افزون گیرد از دریای ژرف. اوست که نیکی می کند به هر ارزشمندی به اندازه ارزش او و به هر نادان و بی ارزشی به اندازه نادانیش. او نیکو و برگزیده خداست. اوست میراثدار دانشها و صاحب اراده بر ادراکها. اوست که از پروردگارش خبر دهد و نشانهای او را برپا کند و استحکام بخشد. اوست بالیده و استوار. بدانید و آگاه باشید به او سپرده خواهد شد اختیار امور جهانیان. پیشگویی کرده اند ظهور او را از قرنهای پیش. اوست حجت پایداری که پس از او حجتی نخواهد بود. راستی و درستی و روشنایی جز با او نیست. کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده او یاری نخواهد گشت. او ولی خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانتدار امور آشکار و نهان است.
اولین باری است که در یک فضای 100 و چند هزار نفره این مطالب در کنار هم داره عنوان میشه. قدیر منیفست هدایت اسلامیه. در تمام مناسبات سال مربوط ترین مناسبت با وجود مقدس امام است عید قدیر، چون آنچه در قدیر گفته شده به عنوان مرامنامه یک مسلمانی که خدا خواسته از او به وسیله پیامبرش به عنوان آخرین خطبه مهم ایراد شده. کی قراره اینو اجرایی کنه؟ افسر مجری این مرامنامه کیه؟ مدیر اجرایی این مؤسسه کیه؟ یک نفر است. وجود مقدس حجت ابن الحسن. در تمام مناسبات سال مربوط ترین مناسبت با وجود مقدس امام است عید قدیر.
دل قلم درست مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان. دل قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان. دل قلندر است مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان. دل قلندر است مولا جان.
رسیدیم به ساعت 17:30. زمان پخش برنامه زنده گفتگوی سیاسی فرا رسیده. موضوع امروز این برنامه اهمیت واکاوی کودتای 28 مرداد و نگاهی به مداخلات انگلیس و آمریکا در امور داخلی ایران.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با با برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. نگاهی به مداخلات انگلیس و آمریکا در امور داخلی ایران موضوع برنامه امروز هست. 301035 پل ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو. شما از طریق این سامانه پیامکی میتونید که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. بخشی رو با هم میشنویم. باز میگردیم با معرفی مهمانان برنامه. با شما خواهم بود.
روی کار آمدن سلسله پهلوی حاصل اقدامات قدرت‌های بیگانه به خصوص انگلستان و عوامل داخلی آنها بود و این نکته از جمله اساسی ترین منابع شکل گیری فساد سیاسی در دربار پهلوی به شمار می آید. کشف پهلوی اول و تأسیس سلطنت توسط وی حاصل اراده و تصمیم دولت انگلستان بود که از آغاز دهه 30 دولت آمریکا را نیز با خود شریک کرد. دولت انگلیس با سوابق استعماری و نفوذ طولانی در ایران از دوران قبل از نهضت مشروطه به عنوان یکی از دو قدرت بزرگ زینفوذ در ایران شناخته می شود. این کشور حتی در دوره رضاخان و بعد از کودتای سوم اسفند سال 1299 سلطه بلا منازع بر ساختار تصمیم گیری ایران داشته. بعد از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320 دولت‌های اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا به صحنه سیاست ایران وارد شدند و در جهت حفظ منافع خود رقیبی جدی برای دولت انگلیس شدند. تحقق عینی این رقابت و تضاد منافعی که تا قبل از کودتای 28 مرداد 1332 ادامه داشت را میتوان در قائله آذربایجان و امتناع مسکو از تخلیه نیروهای خود از این منطقه بعد از پایان جنگ جهانی دوم و همچنین نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران مشاهده کرد. دولت انگلیس در این حال که اقتدار نظامی خود را پس از جنگ تا حد زیادی از دست داده بود، سعی میکرد با تکیه بر سیاست قدیمی موازنه قوا میان دو ابرقدرت نوظهور همچنان منافع خود در ایران به ویژه انحصار امتیازات نفتی را حفظ کند و به رقبای جدید اجازه ورود ندهد. مهمترین اهرم سلطه و نفوذ دولت انگلیس در این دوره تجربه طولانی سیاست استعماری در ایران و برخورداری از شبکه‌ای فوق‌العاده قدرتمند و زینفوذ در هیئت حاکمی کشور بود. به گفته نزدیکان دربار، محمد رضا شاه کاری بدون توصیه دولت بریتانیا انجام نمی‌داد و دولت بریتانیا نیز بدون حمایت آمریکا مایل به اجرای برنامه‌ای نبود. وابستگی و تعلق خاطر به قدرت‌های بیگانه در دربار پهلوی آنچنان قوی و ریشه دار بود که از شخص اول دربار تا رده‌های میانی و حتی فروترین حلقه‌های قدرت به منظور تثبیت موقعیت یا افزایش حوزه نفوذ خود مسیری جز حرکت کامل در جهت تامین منافع بیگانه و رسیدن به آستانه اطاعت محض و اطاعت از فرامین و خواسته‌های دولت‌های قدرتمند غربی تصور نمی‌کردند.
عصر شما بخیر باشه. همونطور که عرض کردم و در این بخش ما هم شنیدیم، در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی خواهیم داشت به مداخلات انگلیس و آمریکا در امور داخلی ایران. سابقه و سابقه تاریخی این امر رو بررسی خواهیم کرد، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب و روش هایی که در دستور کار دشمنان انقلاب اسلامی و به ویژه این دو کشور قرار داشته، مداخلاتی که در امور داخلی کشور ما داشتند. آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر و نویسنده، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای برخورداری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. آقای مختاری عرض ادب و خیر مقدم.
با سلام خدمت شما مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که مباحث امروز مفید فایده برای شنوندگان باشه.
انشالله همطور خواهد بود. آقای مختاری با شما آغاز میکنیم. سابقه مداخلات انگلیس و آمریکا رو در امور داخلی کشور از چه زمانی باید ببینیم؟ هر دو رو همزمان باید ببینیم یا نه انگلیس رو فکر میکنم قدری زودتر باید که بررسی بکنیم؟
خب کلن بریتانیا که از دوره صفویه وارد ایران میشن و خب ایرانی ها برای مقابله با پرتغالی ها از اونها استفاده میکنن، خب میتونن صنعت توپریزی اینها رو وارد ایران بکنن. ولی در دوره‌ای که ما جنگ‌ها ایران روس رو داریم، ارتباطاتی با بریتانیا شروع میشه که خب به نوعی سعی میشه که از بریتانیا استفاده بشه برای مقابله با روس‌ها. بریتانیا هم از این منظر که ایران همسایه هند بوده و هند یک سرزمین مهمی برای بریتانیا بوده، برای حفظش از روسیه و فرانسه سعی میکنه از این آبهای سرزمینی ایران و همچنین خود ایران استفاده بکنه و به نوعی یک پایگاه و سنگری باشه در مقابل تجاوزات روسیه و در یک دوره‌ای که دوره ناپلئون بناپارت بوده فرانسه. اما بعد از جنگ ها ایران روس کم کم خود بریتانیایی ها هم همه اون امتیازاتی که روس ها در عهدنامه ترکمنچای مثل حق قضاوت کنسولی، کاپتولاسیون یا اون تعرفه کم گمرکی اینها رو به دست آورده بودن به دست میارن و سفارت بریتانیا یکی از محل هایی میشه که در واقع مسئولیت داشته و محل تحصن میشه برای در واقع کسانی که جور می مرتکب شده بودن یا احساس بیپناهی می کردن در مقابل قاجارها. در دوره امیر کبیر، در واقع امیر کبیر در ذهنش این بود که در مقابل روسیه و بریتانیا یک نیروی سومی رو وارد عرصه سیاست خارجی ایران بکنه که اون نیروی سوم در واقع آمریکا هستش که بتونه در مقابل اینها یک مقاومت داشته باشه و منافع ایران رو تأمین کنه، که این در دوره ابراهام لینکن هست. ولی ما میبینیم که خب این اتفاق رخ نمیده و آمریکا وارد عرصه سیاست خارجی ایران نمیشه. بریتانیا ولی همچنان در ذهن برخی از نخبگان ایرانی نسبت به روس‌ها اون به اصطلاح نگاه بسیار منفی رو نداشته، به طوری که خب ما میبینیم در ماجرای مشروط خواهی برخی از ایرانیان، خب گروه های اصناف به رهبری حاج محمد تقی بنکدار در سفارت بریتانیا تحصن میکنن و مشروطه رو خواستار میشن. ولی از سال 1907 که قرارداد بین روسیه و بریتانیا که اون سه منطقه که ایران رو به سه منطقه تقسیم میکنن، که منطقه نفوذ روسیه در شمال، منطقه نفوذ بریتانیا در جنوب و منطقه بیطرف که در واقع برای حکومت مرکزی قائل شدن، این در ذهن اکثر نخبگان ایرانی بریتانیا به عنوان یک کشور متجاوز که دیگه طمع ارضی هم به ایران داره شناخته میشه. از سال 1901 هم که در واقع قرارداد دارسی بین ایران و بریتانیا، البته یک تاجر بریتانیایی به نام دارسی امضا شده بود و کشف نفت در بخش‌هایی از ایران که بیشتر در اون موقع در مسجد سلیمان و اینها بود، بریتانیا به غیر از منافع هندوستانی و منافع خلیج فارسیش، منافع نفتی هم در ایران داشت و به همین دلیل سعی میکرد که در منطقه‌ای که منطقه نفتی هست منافع خودش رو تأمین کنه. و نکته اینجاست که ما می‌بینیم که در سال 1915 آنچه که به عنوان منطقه نفوذ بریتانیا شناخته شده بود در قرارداد 1907، در قرارداد 1915 یعنی در بحبوحه جنگ جهانی اول، به عنوان مناطقی که تحت مالکیت دو کشور یعنی منطقه شمالی ایران تحت مالکیت روسیه قرار بگیره و منطقه جنوبی تحت مالکیت بریتانیا، و به نوعی به تجزیه ایران این دو کشور رسیده بودن و توافق کرده بودن که در واقع انقلاب بلشویکی 1917 در روسیه و فروپاشی تزاریست در روسیه موجب شد که خب این قرارداد هم از بین بره. ولی خب بریتانیا در این دوره هستش که خودش رو فعال مایشا در ایران میدونه و برای جلوگیری از نفوذ بلشویسم سعی میکنه که یک سری اقدامات انجام بده، از جمله ایجاد پلیس جنوب هستش که در بسیار جنوب ایران ها مسائل امنیتی و نظامی رو دنبال میکنن و همچنین در اون دوره هستش که ما می‌بینیم که قرارداد 1919 هم در واقع با وثوق الدوله به امضا میشه. نکته اینجاست که با وجود اینکه بریتانیا در اون دوره با ایران مثلا خودش رو به عنوان متحد ایران معرفی میکرد، ولی وقتی یک هیئت نمایندگی از ایران به کنفرانس صلح پاریس میره، با کارشکنی های بریتانیا این هیئت پذیرفته نمیشه و حتی درخواست های این هیئت شنیده نمیشه. حالا درسته که این هیئت با یک سری تقاضاهایی که میشه گفت چندان واقع‌گرایانه نبود به پاریس رفته بود، ولی حتی گوشی برای شنیدن این تقاضا وجود نداشت. حالا خب وارد مسائل دیگر هم در ادامه برنامه خواهیم شد. من یه شمعی رو از ابتدا گفتم تا برسیم به اصطلاح به اون که بریتانیا حالا قرارداد 1919 هستش که حالا ادامش مد خدمت.
بر اساس اون چه که اشاره کردید، سابقه دخالت انگلیس رو خیلی بیشتر از آمریکا ما باید در مسائل داخل ایران ببینیم. آمریکا تقریبا از 32 بعد باید بگیم که
آمریکا از مداخله شانه کنید، آمریکا در ایران حضور داره. بسیار خب ما می‌بینیم که با قرارداد 1919 مخالفت میکنه آمریکا و خب بر اساس اون دکترین که وجود داشته در دکترین مونرو در آمریکا، این که سعی میکردن چندان در کشورهای غیر آمریکا قاره آمریکا مداخله نکنن. به خاطر همین هم هست ما می‌بینیم که با وجود این که در کنفرانس صلح پاریس هستن، اما آمریکایی‌ها در جامعه ملل عضو نمیشن، چون نگاهشون اینطور نبوده که به خارج از قاره آفریقا بخوان توجهی داشته باشن. ولی پس از به اصطلاح در بحبوحه جنگ جهانی دوم ما می‌بینیم که خب آمریکایی‌ها میان در اتحاد سه‌گانه‌ای که بین ایران، شوروی و بریتانیا بوده که در واقع به اشغال ایران در جنگ جهانی دوم رسمیت ولی می‌بخشن. ولی این رسمیت چگونه بود که ایران با این که اشغال شده به عنوان یکی از متحدان اشغالگران شناخته می‌شد و آمریکا هم وارد این پیمان میشه و میشه در واقع نیروی چهارمی که در این اتحاد وجود داره و در این دوره اتفاقاتی رخ میده که حالا من در
ادامه برنامه خیلی متشکرم آقای برخورداری خدمت شما باشیم. هم اگر که نکته تکمیلی نسبت به اون چه که آقای مختاری بیان کردن دارید بفرمایید استفاده میکنیم و این سوال رو از شما داشته باشم که این نگاه نسبت به هم انگلیس و هم آمریکا که در امور داخلی کشور مداخله میکنن از چه زمانی در بین فعالان سیاسی به تعبیر دیگر مبارزین و کسانی که مخالف این نگاه بودن ایجاد شد؟
خب خدمتتون عرض میکنم که من میخوام یه مقداری از منظر حالا علم سیاست به موضوع ورود بکنم. این هستش که خب وضعیتی که ما در روابط بین الملل شاهدش بودیم، حقیقتش این هستش که ما دوره‌های تمدنی مختلفی رو داشتیم. در یک دوره تمدنی سرزمین‌های مثل ایران و سرزمین‌هایی که مشهون بودن از تمدن اسلامی خب دست بالا رو داشتن در روابطی که بین کشورها بود. خب اونم که میدونید که بالاخره تا قبل از عهدنامه وستفالی ما چیزی به نام دولت ملت، همون نیشن استیت و اینها خب نبود، امپراتوری بود، جمع‌هایی بود، حکومت‌های مرکزی خیلی ضعیف بودن، بیشتر قبایل بودن، طوایف بودن. خدمتتون عرض کنم که وضعیت مشخصی و سامان یافته‌ای به آنچنان که امروز داریم در جغرافیای سیاسی در موردش صحبت می‌کنیم حاکم نبود. اما بالاخره وقتی این دست بالا به هر دلیلی که نمیخوایم اونو واکاوی بکنیم از دست رفت و به نوعی تمدن غربی دست بالا رو پیدا کرد با ورود مدرنیته به ساحت‌های مختلف زندگی، این ساحت سیاست هم از اون تأثیر گرفت و شاهد نظام توزیع قدرتی بودیم که خب بالاخره اهداف خودش رو دنبال میکرد و در مبانی انسانشناسی و معرفتشناسی مدرنیته که شما وارد میشید دقیقا همین هست، یعنی یک اصالتی میدهد به سود